أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون درباره توضیح فقره 17 از فرمایشات امام رضا علیه السلام رسید به مودت اهل بیت و این به اون معنا به این مناسبت بود که حضرت فرمودند کسی که مردم رو آزار میده و بدجنسی داره در روحیه خودش و توبه هم نمیکنه از ولایت ما خارج میشه. اهمیت ولایت رو گفتیم و توضیح دادیم که این چقدر اهمیت داره و رسیدیم به آیه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من الظلمات الی النور. توضیحشو دادیم. یک معنای امام رضا علیه السلام از این آیه کرده که فوق‌العاده مهم و زیباست. حضرت درباره الذین آمنوا که کسانی که چون فرمود الله و ولی و لذین آمنو کسانی که ایمان آوردن کیا هستن، فرمود هم لذین اتبعو آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آمنو کسانی هستن که آل پیامبر رو تبعیت میکنند. قبلن هم براهین و استدلالات مهم این نکته رو توضیح دادیم، چون در بخش‌های دیگه هم قرار توضیح بدیم دیگه من از اینجا صرف نظر میکنم. در مورد والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت هم امام رضا علیه السلام فرمودن هم الظالمون آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فهمون این افراد کافر کسانی هستند که ظلم کردند در حق اهل پیامبر و کسانی که اتبعوا من غضبهم خیلی مهم هست این نکته رو توجه بهش بفرمایید. میفرماید که اینها کسایی هستند که ظالم در حق اهل پیامبر هستند، پیامبر اهل پیامبر هستند و کسانی که پیروی نمودند از قصب حق ایشان، من قصبهم. بعد حضرت وقتی که این نکته رو میگه یه چیز جالبی که میگه، میفرماید که والحمد لله رب العالمین کما نزل. این حالت شکر لحظه ای هست که انسان به یک معرفت میرسه که اینجوری شکر میکنه. میگه واقعیت خارجی والذین آمنو کسانی هستن که از پیامبر و آل پیامبر تبعیت میکنن و واقعیت خارجی کسانی که کفر ورزیدن کسانی هستن که از ظالمین به حق پیامبر و کسانی که غصب کردن خلافت رو، حق پیامبر رو، حق آل پیامبر رو غصب کردن تبعیت میکنن. اولیاء هم طاغوت، طاغوت رو خیلی عجیب و جالب معنا کرده. بعد حضرت میفهمد والحمدلله رب العالمین کما نزل، سپاس. این سپاس مال کسی هستش که میفهمه از آل پیامبر بودن و تبعیت کردن از آل پیامبر چه نعمت عظیمی هستش. مؤمن بودن، شناخت اهل بیت علیهم السلام، شناخت نسبت وجودی به اهل بیت علیهم السلام چقدر عظمت داره. این اون نعمتی هستش که شما اگر همه نعمت‌های دنیا رو بخواید در مقابلش بذارید هیچه، هیچ ارزشی نداره. و اگر کسی این نعمت رو خدا بهش داد، اوج نعمت و همه نعمت رو به او داده و باید خیلی خدا رو شکر بکنه. یعنی کسی ببین از بین 7 میلیارد جمعیت، 8 میلیارد جمعیت روی زمین، ببینید که خداوند اهل بیت و معرفت اهل بیت رو به چند نفر داده. این خیلی مهمه ها، این نعمت عظیم. چند نفر این متخصصین معصوم رو میشناسن، اعتقاد دارن بهشون، زندگیشون بر اساس تخصص هست، و هر کس که از این دایره تخصص اهل بیت خارجه، زندگیش خرافیست، زندگیش پوچه، زندگیش مبنای علمی نداره، مبنای تخصصی نداره. لذا حضرت رضا علیه السلام به این نعمت عظیم شکر میکنه، میفرماید که خدا رو شکر که این گونه نازل کرد، خدا رو شکر که این آیه رو این گونه نازل کرد. خب پس یادتون باشه کارهایی مثل کینه توزی، اختلاف انگیزی، بدجنسی، بددهنی، اینا که امام رضا دونه دونه شمردن، میفرماید اینها باعث میشه شخص از دایره ولایت اهل بیت خارج بشه. یعنی اگر هم اهل بیت رو بشناسه، معرفت دیگه به دردش نمیخوره، کمکی بهش نخواهد کرد. اینها خیلی مهمه که حضرت نفرین میکنه، که من خودم این شخص رو نفرین میکنم، آدمهای بدجنس، بددهن، اختلاف انگیز، دعوایی، جر رو بحث کن، آدمهای حسود، اینجور افرادی که حالا فهرستش رو خوندیم، اون 7-8 مورد رو. فهمون علاوه بر اینکه خودم نفرینشون میکنم که خیر دنیا نبینن، خیر آخرت نبینن، اینها اگر توبه کردن که هیچ، و اگر توبه نکردن از دایره ولایت ما چه میشن؟ خارج میشن. خیلی مهمه ها که امام رضا، امام رؤوف، این مسئله رو انقدر سفت و جدی گرفته و میگه هیچ کدوم از کسایی که از دوستان ما نباید این همچین خصوصیتی رو داشته باشن. خب در چون یک همچین وضعیتی هست، یعنی یک همچین حقیقتی در خارج وجود داره که ولایت اهل بیت همون ولایت خداست، و ولایت خدا یعنی ولایت اهل بیت. قبلا همین نکته رو توضیح دادم، چند بار بازم توضیح میدم، ان شاءالله در شرح جامع کبیره اونجا مفصل‌تر توضیح میدیم که ببین الله یعنی کمال بی‌نهایت و مطلق، و اساساً هیچ راهی به کمال بی‌نهایت و مطلق وجود نداره مگر بعد از جلوه. نه تنها الله، هر حقیقت بی‌نهایت، انرژی، صوت، هر چیزی تو فیزیک، شما ببینید تو عالم فیزیک ما خیلی چیز صوت داریم، انرژی داریم، چیزای دیگه داریم، هر چیزی که بی‌نهایت یا مطلق باشه، حالا بی‌نهایت هم ممکن نباشه ولی مطلقش رو شما در نظر بگیرید، به هیچ وجه بدون جلوه شما نمیتونید از بهش دسترسی پیدا بکنید. هیچ فیزیکدانی در عالم تا حالا نگفته من تونستم انرژی رو ببینم، یا انرژی رو بگم این انرژی هستش. انرژی یک حقیقت هست، وجود داره، ولی ما دائما فقط در نظام فیزیکی با مظاهر اون روبرو هستیم. در نظام متافیزیکی هم با مظاهر نیرو سر و کار داریم، با اصلش کسی رابطه برقرار نمی‌کنه. الله اگر جلوه محدود نداشته باشه، جلوه مشخص نداشته باشه، به هیچ وجه قابل دسترسی، شناخت، عبادت و ارتباط نیست. و جلوه کامل اهل خداوند تبارک و تعالی محمد و آل محمد هستن علیهم السلام. برای همین تو قرآن اونجایی که مسئله هدایت انسان‌ها هست می‌فرماید که به همه مردم بگو من، چون به همه انبیا، از قول همه انبیا گفت من اجر رسالت نمی‌خوام، لا اسألکم علیه اجرا. به پیامبر رسید، چون پیامبر آخرین پیامبر بود، ختم نبوت بود، پیامبری هم قرار نیست بعد از اون بیاد، انسان‌ها بلا تکلیف نمیتونن باشن، یعنی بدون متخصص معصوم که نمیتونن زندگی بکنن. اگر حجت خدا و متخصص معصوم نباشه در روی زمین، زمین و انسان‌ها ارزش حیات خودشون رو از دست میدن. مثل این هستش که شما بگید یه بیمارستان الان پزشکای زیادی داره، ولی خب عیبی نداره حالا یه مدتی هم پزشک نیاد تو بیمارستان، ولی مردم بیا مراجعه کنن، این اصلا کار احمقانه‌ایه. یا یه دانشگاه استادای خوبی داره، بهترین استادها رو داره، ولی حالا اگه استادم نبود عیب نداره، مردم بیان برن تو دانشگاه درس بخونن، هیچ فایده ای نداره دیگه. یعنی فلسفه وجودی دانشگاه به چی بود گفتیم؟ به استاد. فلسفه وجود بیمارستان به کیه؟ به پزشکش هستش. وقتی نظام خلقت متخصص درش نباشه، کلن ارزش خودش از دست میده. این روایت شریفی که از اولیاء الهی است که اگر حجت خدا نباشه، زمین تمام اهل خودش رو فرو میبره، چون دیگه به درد نمیخوره زندگی در زمینی که حجت و متخصص نداره، ولی امر نداره، صاحب نداره زمین. وقتی زمین صاحب نداشت، ارزش چرخیدن هم، ارزش حیات هم نداره. به خاطر همین قرآن میفهمد پیامبر که به همه بگو من مزد میخوام، من مزد میخوام برای رسالتم. مزدم چیه؟ مودت اهل بیت. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مگر مودت خاندانم، مودت معصومین علیه السلام، متخصص معصوم. مودت هم گفتیم یعنی محبت توأم با فداکاری و وفاداری. این بهش میگن مودت. غیر از محبت، خیلی هستم میگم محبت اهل بیت رو داریم، دوستشون داریم، عزیزان اهل سنت هم هستن، عزیزان مسیحی هستن، یهودی ها هستن، اهل بیت رو دوست دارن، خیلی هم دوست دارن اینها رو، ولی خب مودت مهمه. قرآن نمیگه دوست داشتن، اون که مهمه در مورد اهل بیت چی مهمه؟ یاری مهمه، یاری مهمه، فداکاری مهمه، همونی که الان نیست در مورد امام زمان علیه السلام. چون اگر امام زمان الان اینا که ادعا میکنیم ماها شیعیان، کسایی که ادعا میکنن دوستش دارن، اگر واقعا اهل مودت بودن، حضرت یک غایب نبود. غیبت حضرت مال این هستش که ماها همه فقط دوستش داریم، ولی حاضر به فداکاری، پاکار بودن، حاضر به برطرف کردن موانع ظهور حضرت، حاضر به رفتن تو چادرش نیستیم. مثل همونایی که امام حسین رو خیلی دوست داشتن روز عاشورا، خیلی هم دوستش داشتن، خیلی تا آخرین لحظات هم باشون بودن، ولی بالاخره بریدن. ما کسایی داشتیم روز عاشورا تو لشکر امام حسین، تو لشکر امام حسین بودن روز عاشورا، یعنی بعد از که هور اومده یه تعدادی از لشکر ابن سعد اومدن ملحق شدن، اینقدر زمان یه 2-3 ساعت مونده بود این شخص برسه به بهشت، به رسول خدا، تو ساعت آخر لشکر امام حسین در اومده. شما ببینید چقدر بی توفیقی میخواد. بعضی ها در حضرت دعوتشون کرد نیامدن، بعضی اصلا از اول خیال آمدن نداشتن، بعضی ها تا شب عاشورا آمدن و برگشتن، بعضی ها روز عاشورا هم بودن. اصلا این فکر کنم 3 ساعت 4 ساعت 2 ساعت دیگه میموند تموم بود دیگه، تو دامن رسول خدا بود، تو بهشت بود، عالی ترین درجات، بالاتر از بهشت. 2-3 ساعت من کسایی بودن نیم ساعت آخر رسیدن و رسیدن به مقام شهدای کربلا، هم نیم ساعت آخر در اومدن از لشکر عمر صد ملحق شدن. ببینید انسان چقدر خطرناک میشه اوضاعش. یه موقعهایی تردیدها، شکها، ضعفا با انسان چه میکنه؟ مگه میشه این خسرانو دیگه جبران کرد؟ اصلا قابل جبران نیست، هیچ کاریش نمیشه. اونی که حضرت بهش گفته بود بیا و نیامد، بعد از عاشورا دیوانه شد، کاملا دیوانه شد، بعدم مرد تو همون دیوانگیش، که چه کاری با خودش کرده. حالا اینی که اومده تا 2-3 ساعته هم بیشتر وقت نیاز نداشت بمونه، این اوضاع این چقدر خرابه. حالا حسرت دنیاش یه طرف، حسرت آخرتش که دیگه یه داستان دیگه ایه. ماها خیلی همون همینجوری هستیم، یعنی هنوز هم توی این که باید وقف امام زمان بشیم تردید داریم، هنوز تو این که باید وقت بذاریم برای امام زمان تردید داریم، هنوز برای این که بریم تو چادر حضرت یا نریم تردید داریم. بلکه زندگیمونو با حضرت سهیم بکنیم، حضرت رو در همه مسائل زندگیمون، مسائل اجتماعیمون، سیاسیمون، هنریمون، اعتقادیمون، اخلاقیمون، اقتصادیمون سهیم کنیم، هنوز تردید داریم، هنوز شک داریم. این مال کسایی هستش که واجباتشون رو کامل انجام میدن، بعضی ها که اصلا خمس نمیدن اصلا. این مثلا یک کسی اصلا خمس نمیده، حضرت فرمود خدا لعنت کنه کسی که خمس نمیده، خود امام زمان لعنت میکنه. این دیگه تردید نیست، اصلا خیلی عقبه یه کسی که سال خمسی نداره، خمس نمیتونه پردازه، زورش میاد به پردازه، اون معلومه دیگه. مودت یعنی محبتی که حتما تو کار حضرت باشی، حتما حضرت تو زندگیت سهیم باشه. وقتی که روبرو میشه روز قیامت، حضرت میگه بابا این بخش زیادی از وجودش با ما بوده، صرف ما شده، از مالش، از آبروش، از مسائل، در مسائل اقتصادیش، در مسائل سیاسیش، در مسائل هنریش، در مسائل علمیش ما رو سهیم کرده. این میشه مودت. قرآن میفرماید که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. هیچ اجری نمیخوام مگر این. اجر یعنی چی؟ قبلا هم تو مباحث اولیه خانواده آسمانی توضیح دادیم، شاید 200 جلسه قبل توضیح دادیم، چون امروز فکر میکنم 339 جلسه همون باشه. خب اونجا توضیح دادیم که اجر یعنی معادل یک کار. شما یک کارگر که میاری خونه چی بهش میدی؟ اجرت دیگه. میگه این اجرت شما، معادل یه روز کار کردی اینم اجرت شما، یعنی معادل کار کارگر رو بهش میدی. پیامبر معادل کارش چیه؟ خب برای چی اومده پیامبر؟ برای هدایت انسان ها، برای رسیدن به الله اومده. معادل کار پیامبر یعنی یک کاری که اگر پرداخت کردی به خدا برسی. باید بدی اجر پیامبر. پیامبر فهمید اجر من یعنی اینکه زحمات من هدر نره، به این هستش که تو بعد از من دست تو دست کی باشه؟ متخصص معصوم باشه. اگر متخصص معصوم بذاری کنار، رابطت با من و الله قطع میشه. باید با معصوم باشی. لذا چهار جا این نکته تو قرآن تصریح میکنه. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. قل ما اسألکم علیه من اجر فهو لکم. اون اجری که من خواستم به نفع خودتون، برای خودم چیزی نمیخوام، به خاطر شما گفتم این، شما این اجر. اگه میخواید واقعا خودتون هدایت بشید، برید سراغ مودت اهل بیت. مودت باز دارم تاکید میکنم یعنی محبت توأم با فداکاری، وقف شدن، وقت گذاری، خرج کردن. اینو بهش میگن مودت. که فردا روز قیامت بگی آقا من پای توی که معشوقم بودی، پای توی که بابام بودی، پای توی که امام بودی، اینقدر هزینه کردم. مثل زن و شوهر دیگه قبلا بود. زن میاد میگه آقا من توی زندگی تو خودم رو، جوانیم رو فداکاری کردم. با اینکه وظیفه‌ام نبود شرعاً و قانوناً تو خونه تو یه چایی درست بکنم، غذا درست کردم، چای درست کردم، ظرف شستم، مهمانداری کردم، پذیرایی کردم، تمام زندگیمو ریختم پای تو. مودته. مردم همینطور. مردم میگه من یه وظایفی داشتم، یه حداقل هایی، ولی بیشتر از این برای تو هزینه کردم، پای تو بودم. میشه مودت. مودت یعنی تو بگی آقا من واقعا خرج تو شدم. ولی اگه فردا روز قیامت بیان درجه بذارن، ما همش خرج طبیعت شدیم، خرج زمین، بابا ننه ها، همون 8 مورد دیگه، پدر مادر ها، خواهر برادر ها، دیگه چی بود؟ دختر پسرامون، همسرامون، قوم و قبیلمون، اموال و تجارت و مسکن. ما تمام عمرمون، اعصابمون، ذهنمون، پولمون، آبرومون، استعدادمون صرف همین 8 مورد شده. کسی باطنش انسانه که عمرش سواد اون ستای در مقابل اینها بشه، یعنی الله، اهل بیت و جهاد در راه خدا. بگی آقا ما وقت گذاشتم، ذهن گذاشتم، نیرو گذاشتم، جوانی گذاشتم، عمر. من حتی شوهرداری هم کردم به عشق تو بوده. این شوهرداریش هم رنگ امام زمان داره. زنداری کردم به عشق تو بوده، بچه داری کردم به عشق تو بوده، کار کردم به عشق تو بوده. تمام امور حیوانی من فدای شما کردم، چه برسه به کارهای دیگه‌ام. خب خیلی متفاوته این نوع زندگی. برای این دقیقاً اجر یعنی معادل. پس ما اگر بخواهیم به الله برسیم، راهی جز مودت اهل بیت خداوند برای ما قرار نداده، وجود نداره، تخصصی وجود نداره. نمیشه بگید حالا نمیشه ما بریم تو این دانشگاه درس بخونیم ولی حالا استاد نداره، اب نداره. میشه گفت؟ نمیشه. تخصص رو نمیشه کنار گذاشت. میشه گفت من میرم توی بیمارستانی که پزشک نداره؟ عیبی نداره. حالا پزشک نبود یه کسی که تو رو عمل کنه؟ نمیشه. پزشک باید دست بزنه. کار تخصصیه. کار تبدیل یک انسان به خلیفت الله، کار تبدیل از اخلاق حیوانی به اخلاق الهی، کار یه متخصص. یه متخصص میتونه انسان رو بسازه، باطن انسانی برای ما ایجاد بکنه. به قدر این کار سخته که خداوند وقتی انسان‌ها رو تقسیم می‌کنه در قرآن به 6 گروه، گروه فرمود چیا بودن؟ انسان‌ها سنگ و کمتر از سنگ، حیوان و کمتر از حیوان، شیاطین. استثناء میگه بعضیا انسان در میان، بقیه دیگه هیچ کم انسان در نمیاد. با باطن انسانی هیچ کس وارد محشر نمیشه، وارد قبر هم نمیشه. ولعصر ان الانسان لفی همه آدما باطنشون خرابه، دارن خسران میدن، الا الذين آمنوا، استثناء آمنوا عملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. استثناء انقدر کار سخته، خیلی کار سخته آدم در آوردن، باطن انسانی ساختن زحمت داره، فداکاری داره، کار میبره تا انسان باطن شبیه فاطمه زهرا بشه، باطن شبیه امام زمان بشه. وقتی موقع مردن میخواد محشور شه، به شکل انسان محشور بشه، دیگه به شکل اون حیواناتی پیامبر فرمود 10 گروه امت من به شکل حیوانات وارد میشن، دیگه به شکل اون حیوانات نه، واقعا آدم بره اون طرف، کار میبره عزیزم. او اورانیوم، حالا اصلا این میلیارد ها هزینه کردیم یه شرکت و ساختمان، میلیارد ها دلار چقدر رسید بگه مثلا تونستیم 1 کیلو اورانیوم تولید کنیم، سخته دیگه، تولیدش به این راحتی نیست. طلا گرونتره یا خاک؟ ها؟ الماس گرونتره یا خاک؟ انسان یعنی یک کسی که شبیه الله، شبیه اهل بیت، کار سختیه تبدیل شدن بهش، خیلی کار میبره، کار تخصصیه. اینجوریست یه فیلسوفی، یه شاعریه، نمیدونم اینا که مکاتب مختلف هستن دنبال این عرفانهای کاذب و مکاتب، اینا که توش آدم در نمیاد، از توی هیچ کدوم از این مکاتب، هم عرفانهایی که الان مد شده و مذاهب دیگه که سرانشون هم شبیه آدم نبودن، خود رؤساشون اونهایی که این مکاتب رو گذاشتن خودشون شبیه انسان نبودن، چطور میشه تو دل اینا یک انسان بیرون بیاد؟ برای همین امام رضا میگه منظور از آمنو کیه تو قرآن؟ فقط کسانی هستن که اتبعوا آل محمد. مؤمن فقط کسی که دنبالت متخصص معصوم باشه، به تخصص احترام بگذاره، عقل داشته باشه، شعور داشته باشه، به تخصص بگه این مسیری که من میخوام تا بهش برم این متخصص باید بالا سرم باشه، اونم معصوم باشه که اشتباه، معصوم اینم که خدا تو قرآن معرفی کرده، با لفظ چی معرفشون کرده؟ اهل بیت معرفشون کرده در قرآن با همین لفظ چی؟ اهل بیت. انما یرید الله، فقط خوندم دیگه هفته قبل آیه رو براتون، فقط خدا شما اهل بیت رو پاک کرده و سلام، کس دیگه نه. انما یعنی فقط، یرید الله لیضحب عنکم الرجس اهل البیت ایطهرکم تطهیرا، کسی دیگر رو به اسمت نرسونده خدا اینجور. خب پس بفهمیم چرا مودت اهل بیت، ولایت اهل بیت همون ولایت الله هستش و ولایت الله تحقق پیدا نمی کنه مگر با ولایت اهل بیت. پس الله و ولی الذین آمنو یعنی الله ولی کسانی است که به دنبال کی هستن؟ متخصص معصوم هستن. اینها هستن که از ظلمت خارج میشن و به سوی نور حرکت میکنن. خب چون این قضیه خیلی خیلی مهم هست، ببینید خود پیامبر چی میگه در این باره. یک روایتی بگم خدمتتون راجع به همین همگونی این نوع ولایت از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ایها الناس، خطاب عمومی هم هست، به همه مردم دنیا داره خطاب میکنه حضرت. ایها الناس الزمو مودتنا، التزام داشته باشید به مودت ما، ملازم مودت ما باشید. مودتنا اهل البیت، التزام مودت ما اهل بیت داشته باشید. مودتا باز چی؟ محبت نه، چی؟ مودت. فانه من لقی الله به ودنا دخل الجنه به شفاعتنا، هر کس خدا رو ملاقات بکنه در حالی که مودت ما اهل بیت داشته باشه با شفاعت ما وارد بهش میشه، یعنی ضعفاش پوشیده میشه. به موالات کم در جامعه کبیر انشالله میرسیم اواخر جامعه کبیر، به موالات کم علمن الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. خدا به موالات شما اول از این معالم دینی به ما یاد داد. بدون شما ما نمیفهمیدیم دین یعنی چی، مودت و فرمول ها و قواعد دستمون نمیاد. و اصل هما کان فسد من دنیا. چه مژده بزرگی داره. آدم دوست داره بشینه توی این حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، جامع کبیره بخونه و خطاب به 14 معصوم، چون 14 تاشون اونجا هستن، بهشون بگه و اصل. چقدر لذت داره که آدم به اهل بیت میگه و اصل هما کان فسد من دنیا. اگه مودت اهل بیت رو داشته باشید، میگه همه خرابکاری های دنیا اصلاح میشه اگر افراد مودت اهل بیت رو داشته باشن، یعنی دوستی همراه با اطاعت. یکی از که اهل بیت رو دوست داشته باشه، مطیعشون باشه، هر جا با این حالت دوستی به اضافه اطاعت، نه دوستی به اضافه معصیت ها، سوء تفاهم نشه، دوستی به اضافه اطاعت، هر جا کار خرابکاری بکنیم میگن ما درستش میکنیم. و اصل هم آکان فسدمه دنیا. اگه یک کسی 40 سال خرابکاری کرده باشه ولی اهل بیت رو پیدا بکنه، توبه بکنه، آشتی بکنه، ملحق بشه به اهل بیت، اطاعت اهل بیت رو تو زندگی در پیش بگیره، همه اون 40 سال رو این اکسیر اعظم جبران میکنه و همه رو اصلاح میکنه. اینقدر مهمه. لذا حضرت فرمود دخل الجنه به شفاعتنا، با شفاعت ما داخل بهش میشه. فوالذی نفس محمد به یده لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفتنا و ولایتنا. به خدا قسم، به خدایی که جان من در دست اوست، هیچ کس عملش به دردش نمیخوره مگر اینکه حتما ما رو بشناسه، یعنی متخصص معصوم رو، و ولایت ما رو داشته باشه. تخصص غالبش اینجوریه، هیچ مریضی خوب نمیشه مگر اینکه به کی برسونه خودشو؟ به پزشک متخصص. هیچ دانشجوی با سواد نمیشه و ارتقا پیدا نمیکنه مگر زیر نظر کی؟ استاد متخصص. و هیچ کس کارهاش به درد نمیخوره مگر با پیوند با متخصص معصوم. هیچ کس. لذا حضرت قسم میخوره براش. خب باز نگاه کنید خود پیامبر درباره بیفایده بودن عمل بدون ولایت چی میفرماید؟ میفرماید که والله لو ان رجلا صف قدمی بین الرکنه والمقام مصلیا و لقی الله به بغضکم اهل البیت لدخل النار. الله اکبر. به خدا قسم، قسمی میخوره حضرت، هر دوش هم قسم میخوره که افراد باور کنن، شک دیگه تو دل کسی نیاد. به خدا قسم اگر کسی میان رکن و مقام، میان رکن و مقام توی مکه کنار خانه خدا همیشه نماز بخونه، به نماز بایسته، اما با کینه شما اهل بیت خدا را ملاقات کند، چی میشه؟ لدخل النار، حتما میره جهنم. یک کسی بایسته به عبادت اما بغض شما اهل بیت در دلش باشه، حتما به جهنم میره. از حضرت سوال کردن آقا توی این اهل سنت کسایی هستن که ولایت شما رو، اهل سنت هستن ولایت شما رو به این شکلی قبول ندارن، ولی نمیدونن، بندگان خدا جاهلن، اصلا نمیدونن، بهشون اطلاعات نرسیده، خیلی هاشون نمیشناسن. من خودم در همین سفرهای خارجی که کشورهای مختلف میرم، وقتی براشون این مسئله تایید میکنم خیلی شیرین میپذیرم، یعنی کار منطقیه، درسته. از عالی ترین اساتیدشون، بزرگاشون، من اساتید بزرگاشون باشون صحبت میکنم خیلی راحت میپذیرن، تا کسای دیگه راحت میپذیرم، این حرف منطقیه، درسته. عدد زیادشون نمیدونن، واقعا تعداد زیادشون نمیدونن. به حضرت گفتم آقا اینا چی کار کنن؟ حضرت فرمود یه در بهشت و خدا برای مسلمان‌های قرار داده که اطلاعات درست بهشون نرسیده. واقعا جاهل مقصر نیستن، جاهل قاصرن، یعنی اطلاعات بهشون واقعا نرسیده. اگه اطلاعات بهشون برسید حتما این کارو میکردن. خب ولی یک کسی که میشناسه اهل بیتو، عرض کردم ما در مورد وجوب اطاعت اهل بیت، جانشینی اهل بیت، صدها روایت معتبر خود اهل سنت فرمودن، همشون فرمودن اینا همه معتبره در مورد ولایت اهل بیت، جانشینی پیامبر، معرفی 14 معصوم، امام زمان، همه تو کتابای خودشون هست. من بارها و بارها و بارها این کلمه رو گفتم، این جمله رو گفتم و میگم، و ما اساساً در اثبات ولایت اهل بیت علیهم السلام به کتابهای شیعه نیازی نداریم. همون کتابهای عزیزان اهل سنت کافیه. نگه همون کتاب اونا یک کسی بخونه متوجه میشه که باید به دنبال مودت کی باشه؟ متخصصین معصوم باشه. خیلی حرف تکون دهنده است. میگه اگر کسی بغض اهل بیت رو داشته باشه لدخل النار، حتما داخل جهنم میشه. چون یک کسی بگه من میخوام پیش خدا برم بدون متخصص، بدون نماینده خدا، خدا نمیپذیره، هیچی از شما قبول نمیکنه. شما الان اتومبیلتون خراب بشه ببرید غیر نمایندگی بسپارید، شرکت مرکزی اصلا از شما قبول نمی کنه. می باید بریم پیش متخصصی که خودم معرفی کردم، نماینده مجازی که خودم معرفی کردم. بله اگه اون تایید کرد کار شما رو، روش شما رو اینجوری. من چند روز پیش ما یه گوشی نو خریدیم، خراب بود. گوشی نو خریدیم، نو خراب. ما بازش کردیم، خراب، این گوشی کار نمی کنه درست حساب. بودی به نمایندگیش دادیم. نمایندگی هم نوشت شرکت این تایید میشه که خرابه، از اول خراب بود. خب شرکت قبول میکنه، عوض میکنه براش. ولی اگه من بفرستم دستکاری بشه این ور اون ور، باز بشه دستکاری بشه، قبول نمی کنن از شما. این یه کار ساده، یه کار ساده. حالا شما وقتی یه مسئله حیات جاودانه یک انسان هست، گفتیم عمر هر کدوم از ما به اندازه عمر خداست، مسئله سعادت بی نهایت یک انسان هست، خب یه انسانی بره خودشو عمدن به یه غیر متخصص بسپاره، خدا قبول؟ میگه من متخصص معصوم گذاشته بودم بالا سرتون، شارح گذاشتم برای قرآن، مفسر گذاشتم برای قرآن، متخصص علمی گذاشتم برای شما، میرفیدتون به دنباله. بریم به سراغ امام باقر و امام صادق علیه السلام. یه صلوات محضر مقدسشون خط بفرمایید. فرمود نحن اهل البيت، نحن اهل البيت لا يقبل الله عمل عبد وهو يشك فينا. ما اهل بيت، ما اهل بيت هستیم، خداوند عمل هیچ کس رو با شک در ما نمیپذیره، نمیپذیره. کسی به متخصص شک داشته باشه دیگه تبعیت میکنه، تبعیت نمیکنه. بله یه کسی به اهل بیت شک داره، خودی دنبال اینا رو نمیفته. وقتی شک دارید جدی هم نمیگیره دینشون رو، رساله رو جدی نمیگیره، دستورات دینی رو جدی نمیگیره، مسائل اخلاقی رو جدی نمیگیره، مسائل اعتقادی رو جدی نمیگیره، این روش نمیکنه، این شباهتی به الله پیدا نمیکنه. شما باید به مربیت اعتماد داشته باشی و اعتقاد داشته باشی شبیه مربی بشی. یه کسی رفت کاراته، رفت تکواندو، رفت نمیدونم شطرنج، رفت یه کار هنری، به مربیش اعتقاد نداشته باشه، شک داشته باشه، میتونه شبیه استاد بشه تو اون تخصص؟ ها؟ نمیشه. قبول نداشته باشه دستورات استاد خوب اجرا نکنه، به هیچ وجه شبیه نمیشه. ما کی میتونی شبیه اون استاد بشی که نمیدونم قهرمان جهانه؟ طور که دقیقاً از کارهای این چیکار کنید؟ پیروی بکنید تا مثل اون بشی. ولی که هیچ جا وقتی معلم رو شما قبول نداشته باشید، پزشک رو، الان تمام روانپزشکا میگن تو دنیا میگن اگر یه کسی پزشکش رو قبول نداشته باشه، پزشک جسمیشه ها، به شک داشته باشه، داروهاش هم که میخوره خوب نمیشه، یا به داروها تردید بکنه، بازم تو خوب شدنش تاثیر داره. ثابت شده مریضی که با اطمینان از پزشک و با اطمینان به دارو رو مصرف میکنه زودتر خوب میشه تا مریضی که به پزشک و دارو اعتماد نداره نظر روانی. یعنی روح که پس بزنه پزشکو و دارو رو، دارم راجع به بدن صحبت میکنم، روح که پس بزنه یا شک داشته باشه نسبت به دارو و پزشک جذب نمیشه. بدن عکس العمل نشون میده. حالا وقتی غذا غذای معنوی باشه یا غذای روحی باشه، غذای معنوی باشه، انسان با جون و دل جذبش نکنه، هی با تردید و شک و وسوسه و هی یک سر سوال و وسواس داشته باشه. من یه موقع به یه بنده خدایی بهش یه برنامه دادم، توقعم این بود که این برنامه خیلی زود حال اینو خوب میکنه، چون صدها نمونه شو دیده بودیم. این هم اومده گوله من هم چه مشکلی، گفتم که من اطمینان تضمینی میگم خوب میشی، همش هم میگم به شرط که تو خوب انجام بدی اینو. بعد از این مدت دیدم نه. بعدش پرسیدم تو چه جوری اینو گوش کردی، اینا رو کار کردی؟ گفتم من همش میترسیدم که شما یه چیزی بگی من عمل بخوام کنم اصلا خوشم نمیومد، همش با تردید با ناراحتی اینا رو گوش کردم. موقع مسئولیت میاره گردن من، خیلی هاشم گوش نکردم به خاطر اینکه ترسیدم چیکار کنم، مجبور شدم چیکار کنم، عمل کنم. مبری این که خب معلومه خوب نمیشه، یعنی اصلا من خیال شدن نه. مثل یک کسی میره کلاس زبان نمیخواد ادامه بده ولی همجور میره، با مننش گفتم برو. کسی میره ورزش رزمی کار میکنه ولی جدی نیست، تمرین رو انجام نمیده، جدی نیست، مراقبت رو نمیکنه، هیچ وقت شبیه مربی خودش نمیشه. میفهمد کسی که شک داشته باشه توی ما، خداوند از هیچ کس عمل رو اینجوری نمیپذیره، باید اعتقاد داشته باشه. متخصص مسون اشهدو انه، برای همینم تأکید، اشهدو انه امیر المؤمنین علیان حجت الله، اشهدو شهادت میدم، مثل الله شهادت میدم، اشهدو ان لا اله الا الله، اشهدو انه محمد رسول الله. یک کسی من پیامبر رو قبول ندارم ولی خدا رو دوست دارم، با خدا مشکلی ندارم. الان هستن از این روشن فکرهای نادان میاد. آره ما قرآن رو قبول داریم، خدا رو قبول داریم، ولی پیغمبر و اهل بیت و حدیث و این چیزا رو اصلا. داری خودتو مسخره میکنی، چون همون قرآن صدها آیه حضرت فرمود یک چهارم قرآن در مورد ما اهل بیت، ربع القرآن فینا، امام باقر علیه السلام فرمود یک چهارم آیه 6000 خورده ای آیه قرآن، یک بیش از 1500 آیش در مورد اهل بیت و ولایت اهل بیت و رهبری اونها و لزوم تبعیت از اونها و لزوم معیت با اونهاست. مگه شوخی؟ همون قرآن داره پیامبر رو میگه و اهل بیت رو میگه. میگه من خدا رو قبول دارم، قرآن رو قبول دارم، اهل بیت و حدیث رو اینا رو قبول ندارم، نمیشه. حرف بی ربطی، حرف غیر منطقیه، حرف جاهلانه است. لذا میگه وقت به پیغمبر رسید باید شهادت بدی، اشهدو شهادت بده که این حتی خدا بوده، باید حرفش اطاعت بشه. پیامبر گفته، همون پیامبری که شما میگی من شهادت میدم به رسالتش، همون پیامبر 1000 تا حدیث در مورد اهل بیت گفته، در مورد امام زمان گفته، در مورد لزوم تبعیت از اهل بیت گفته. همون قرآنی که تو میگی من قبولش دارم فرموده مودت اهل بیت، اجر رسالت پیامبر چیه؟ مودت اهل بیت. همون قرآنی که میگه من قبولش دارم میگه من ائمه رو معصوم آفریدیم ما، اگه حدیث معتبر ازشون پیدا کردید واجب التبعیت، باید اطاعت بکنید. لذا به معصوم که میرسی اشهدو ان امیر المؤمنین علی حجت الله. در زیارت آل یاسین چرا امام زمان میگه وقتی حرف میزنی بگو و ان علی حجتو و الحسن حجتو و الحسین حجتو و علی ابن الحسین حجتو، تأکید میکنه اینا رو قبول دارم، همشون رو قبول دارم، اینا حجت خدا هستن. 14 تا یا 12 امام بعد از پیامبر، اینها غیر از فاطمه زهرا سلام الله علیها که اون دیگه از همه اینا برتر هستش و حجت خدا برای اینهاست. امروز تولد امام عسکری علیه السلام هست، ابن تبریک. ببینید امام عسکری چی میفرماید؟ میفرماید که نحن حجت الله علی العباد، ما حجت خدا بر بندگان هستیم و جدتنا فاطمه حجت الله علینا، مادرمون فاطمه زهرا حجت خدا بر ماست، ما واسطه بین مردم و خدا هستیم، ولی واسطه بین ما و خدا کیه؟ جدتنا فاطمه، حجت خدا بر اهل بیت سلام الله علیها. کیف نمی کنید همچین مادری دارید؟ این افتخاری صدام همچین مادری داشته باشه. مادر حقیقی هممون سلام الله علیها، محضر مقدسشون هم صلوات بلند خط بفرمایید. پس حجت الله علی الناس اهل بیت هستن و حجت الله علی الحجج که فاطمه زهرا سلام الله علیها. باز دقت بکنید، یه روایتی هست در مورد رهبرگیری، در مورد سلطنت، در مورد حکومت، بحث سیاسی هست. ما از نظر سیاسی تحت حکومت چه کسی میتونیم زندگی بکنیم؟ چه کسی رو حق داریم به عنوان والی و رهبر و امام بپذیریم به عنوان حاکم سیاسی ها؟ این بحث خیلی مهم است. بحث سیاسیه، کی میتونه حاکمیت رو به مردم داشته باشه توی جامعه؟ مردم از نظر سیاسی باید از چه کسی تبعیت بکنن؟ کیو پادشاه خودشون قرار بدن؟ شاه خودشون قرار بدن؟ با تعبیری که قرآن میگه شاه، شاه کی میتونه شاه باشه؟ کی میتونه سلطان باشه؟ به تعبیر فقها سلطان ما کیه؟ سلطنت رو کی میتونه داشته باشه به معنای حقیقی؟ کی میتونه تسلط بر مردم داشته باشه و حرف آخر رو در یه جامعه بزنه؟ این سوال خیلی مهمه. اگه حرف زد بگیم خب این دیگه حرف خداست، حرف که پیغمبره، این حرف دیگه مولا درزش نمیره، اختلاف نکنیم دیگه، همین کس. این خیلی مهمه از نظر فلسفه سیاسی که انشالله بذاریم برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پنج مرتبه آیه ام معجوب رو با هم بخونیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیانشون، مسلمین و مستضعفین جهان، شفای مریضان، مریضان اهل اسلام، مریض های منظوری که سفارش کردن، با هم دیگه پنج مرتبه آیه ام معجوب رو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه ان شاء الله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، برآورده شدن همه حاجات. صلوات بلند خط بفرمایید.